بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیهات استصحاب بود، تنبیه استصحاب شرایع سابقه. جمله من دیروز آخر بحث گفتم، مثل اینکه درست واضح نشد، قول دادم توضیحی دربارش بدم. سوالات دیگری هم هست، بعداً انشاءالله مطرح میکنید. اون جمله در جواب کلام مرحوم شیخ انصاری بود که ایشون برای تصحیح ارکان استصحاب از مدرک شریعتین استفاده میکنه، یه سلمان فارسی هم شریعت حضرت مسیح رو مثلا درک کرده بود، هم شریعت اسلام. و ما می توانیم استصحاب کنیم، یعنی احکام رو در باره خودش استصحاب کنه، بگه کندو قبلا دارای این حکم، الان هم اشک یقین و شک در یه جا سوار میشه و اون مشکل در باره این مسئله از این طریق حل میشه. وقتی مدرک شریعت این احکامی دربارش ثابت شد، بقیه هم به حکم اشتراک در تکلیف دارای همون حکم در اسلام خواهند شد. این بیانی است که برای حل مشکل ارکان استصحاب در اینجا فرمودن، دیروز هم عنوان کردیم، ما جواب دادیم. جواب دقت کنیم، جواب این است، حالا من به این عبارت میگم شاید واضح تر بشه، جواب این است که اصل اشتراک در تکلیف فرع بر اشتراک در موضوع و شرایطه. یعنی یه امت همه یه حکم دارن به شرط اینکه شرایطشون یکی باشه. مسافر ها یه حکم دارن، اما حاضر با مسافر که یه حکم نداره. مستطیع ها یه حکم دارن، اما غیر مستطیع با مستطیع که حکمش واحد نیست، معلومه. در احکام ظاهریه مخصوصا استصحاب احتیاج به یقین و شک. حالا در شریعت اسلام کسی که حالت سابقهش طهارت بوده شک در جنابت کنه، لابد استصحاب طهارت جاری میکنه، درسته؟ عکسش کسی که حالت سابقهش جنابت بوده شک در طهارت داره، استصحاب میکنه. حالا اگر کسی این شک و یقین رو نداشت، آیا همون استصحاب رو میتونه جاری کنه؟ بگه ما اهل شریعت واحده هستیم؟ یا معنی اهل شریعت واحده این است اگر اوصاف و شرایط و یقین سابق و شک لاحق در افرادی جمع شد، همه مثل هم استصحاب دارن، اما کسی یقین سابق و شک لاحق نداره، باز هم حکم استصحاب دربارش میکنیم. یقین به جنابت سابق و شک لاحق نداره، باز هم استصحاب جنابت کنه. این دو مثالی که من زدم، یکی حالت سابقه جنابت بوده شک در طهارت، یکی بالعکس. اجازه صحبت سلمانی، صحبت سلمانی هنوز نرسید، هنوز به سلمان نرسید. اگر یه نفر حالت سابقه جنابت حالت لاغت شک در طهارته. یکی عکس، آیا اینا حکمشون در اسلام یکیه؟ چون اهل شریعت واحد هستن. بله حکم یکیه؟ نه. چرا؟ برای اینکه استصحاب طهارت مال کسی است که حالت سابقه طهارت، استصحاب جنابت مال کسی است که حالت سابقه جنابت بوده، یعنی باید ارکان استصحاب درش جمع بشه تا استصحاب جاری کن. این مقدمه معلوم. حالا سلمان ارکان استصحاب درش جمع، حالت سابقه جزء شریعت سابقه بود و یقین داشت به وجوب فلان مطلب، الان هم در شریعت اسلام شک میکنه که آیا این حکم هست یا نیست. شک و یقین و حالت سابق و لاحقه در سلمان جمعه. با ادله اشتراک در تکلیف که نمیتونیم کسانی که دارای این یقین و شک نیستن اونا رو ملحق کنیم. این مثل همون مثالی که عرض کردم، کسی حالت سابقه یقینیش جنابته، دیگری حالت سابقه یقینیش طهارته. او استصحاب طهارت میکنه، او استصحاب جنابت میکنه. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری تابع این شک و یقینه، تابع این ارکانه. شما میگی سلمان به مقتضای یقین و شکش دارای استصحاب حالت سابقه بود، حالا غیر سلمان که اون شک و یقین و حالت سابقه و لاحقه را ندارن، اونا هم با سلمان مشترک در تکلیف هم، ولو ارکان استصحاب در اونها نیست. در جدل ما نمیگیم سلمان اختصاصی داره، ما میگیم هر کسی حالت سابقه یقینیه، حالت لاحقه مشکوک داشته باشه، بسم الله استصحاب کنه. ما که بخیل نیستیم، حساب کنه. شما شک نه، شک نه، یقین چطور برای شما؟ برای شما هم بوده؟ شما مدرک که اون شریعت نبودی، یقین داری شما را هم شامل میشد؟ نه دیگه، تحجیه کردی. پس مسئله این است، اگر کسی حالت سابقه یقینی داشت و حالت لاحقه مشکوک داشت، این باید استصحاب کنه. و سلمان داشته این حالت یقین و شک. من نمیتوانم دیگران که دارای حالت یقین و شک نیستن با حکم اشتراک در تکلیف ملحق کنم. این اینن مثل این هست، ما میگیم اون آقا حالت سابقه طهارت داشته، استصحاب طهارت، اونم که حالت سابقه جنابت داشته، اینم استصحاب طهارت. نمیشه. بس در اینه، هنوز نرسیدیم به اون مثال ها، اون مثال ها بعدن. یقینه مدرک شریعته اینو داریم بحث میکنیم. فرض کردیم کلید حل مشکل اطلاقات نشد، اطلاقات شریعت سابقه به عنوان قضیه حقیقیه، اون یه راه دیگه بود. فرض کردیم میخوام از استصحاب مدرک شریعته کلید حل مسئله رو به دست بیارم. ما میگیم این حکم ظاهریه، این ارکان میخوام، هر کسی ارکانش برای جمع بود، بسم الله ما بخیل نیستیم. اما کسانی که مدرک شریعت نیستن، حالت یقینی سابقه ندارن، شک لاحق دارن به قول ایشون، اما یقین سابقه ندارن چون مدرک شریعت سابقه نیستن، پس نمیتونیم استصحاب کنیم. هذا تمام کلام در اصل مسئله استصحاب شرایع سابقه. اما ثمرات المسئله، این مسئله ثمراتی دارد، بعد حداقل هفت ثمره برای ذکر کردن، چون اینا مسائل فقهی هست، بحثش هم خوبه، ولو ما استصحاب شرایع سابقه رو نپذیرفتیم، گفتیم شریعت به کلی برچیده می شود، از نو طرح تازه افکنده می شود، شواهدی برای این مسئله داشتی. ما استصحاب شرایع سابقه را قبول نداریم، اصلا استصحاب حکمیه را قبول نداریم، تا چه رسد به استصحاب احکام شرایع سابقه. ولی خب حالا اونهایی که قبول دارن ثمرات داریم، ما این ثمراتشو علا فرض داریم میگیم، ولی چون مسائل فقهی هست ولی اون مبنای ما هم استصحاب شرایع سابقه مقبول نیست یا استصحاب شبه حکمی اصلا مقبول نیست، خب این ثمرات رو در این حال ذکر میکنیم. اولین ثمره که شاید بهترین ثمره باشد مسئله قرآن که سابقا آن اشاره کردیم. قرآن در شریعت زکریا بوده، در شریعت یونس هم بوده، ظاهر آیات قرآن هم همین. آیه 44 سوره آل عمران یه در شریعت زکریا بوده است. داستانش هم اجمالاً اینه که از قرآن هم اجمالاً استفاده می شود. مادر مریم، بله بعد یه اشاره بکنم کار دارم، مادر مریم در حالی که باردار بود عمران از دنیا رفت، پدر مریم عمران بود، در حالی که هنوز مریم متولد نشده بود از دنیا رفت. مادر مریم هم نذر کرده بود که این خدمتگزار بیت المقدس بوده، چند نه اشخاصی بودن خودشون رو وقت میکردن بر بیت المقدس و گاهی مادرها نذر میکردن، نذر میکردن بچهشون خدمتگزار بیت المقدس باشه. منتها تا اون زمان مردها مأمور بودن این کار کنن، زنها خدمتگزار بیت المقدس نمیشدن، ولی خب بالاخره خداوند این نذر پذیرفت و این زن هم بنا شد خدمتگزار بیت المقدس باشه، منتها کودکی یتیم و کفالت لازم دارد و تکفل امرش آورد پیش اون به اصطلاح متولیان بیت المقدس، خب در اختیارشون. اونا هم تشاه و تشاجری کردند و بعد گفتن قرعه میزنیم و قرعه زدند و به نام زکریا. از این معلوم میشه قرعه برای رفع تشاه و تنازع مشروع بوده و الا اونا این کار نمیکرد. یکی از موارد قرعه در شریعت اسلام هم که ما میخوام ثابت کنیم موارد تشاه تنازعه، اونجایی که به عموم بس کشیده، راهی نیست و دعواست، چرا اینان مثل این است که حاکم شهر میخواد یک اموالی رو تقسیم بکنن بین ورثه، ورثه دعواشون شد، این میگه اینو به من بده، اون میگه اونو به من بده، شارعی جز خود نیست. اینا رو قیمت کنیم بعد از آنی که قیمت کردیم. این یه مسئله است و یکی هم داستان یونسه که اینم داره و ساهمه، ظاهر ساهمه ضمیرش برمیگرده به یونس، یعنی پیغمبر خدا این کار کرد. اینا وقتی نشستن تو کشتی، کشتی در خطر قرار گرفت، باید یه نفر قربانی همه بشه، هیچ کس خونش از دیگری رنگین تر نیست، این جای تشاهه، جای تنازعه، باید قرعه به نام یکی زده بشه. قرعه زدند و به نام او افتاد و فکان من المتحزین ای من المغلوبین، خب تن در داد به خوده پیغمبر عملش حجتی. ما بگیم من ادلت القرآن فی الاسلام استصحاب و شرایع سابقه، اگر احادیث قرآن لنگ بشه کافی نباشه، اثبات نتونه بکنه، ما میتوانیم به استصحاب شرایع سابقه بکسبیم و بیاییم از شریعت زکریا و شریعت یونس مجاز بودن قرآن رو لرفع تشاه در اسلام هم داشته باشیم. البته ما برای قرعه ادله دیگر هم داریم. حالا میخوام این کتاب الله هم استدلال کنیم. میشه کتاب الله رو به زمینه میکنیم با استصحاب شرایع سابقه، یکون دلیلا من ادلت القرآن. ولی این نکته در نظر مبارکتون باشه که این فقط قرآن در تشاه ثابت، در حالی که در اسلام ما قرآن رو در وسیع تر از دایره تشاه قائلیم. دو جا قائلیم، یکی تشاه و تنازع، دیگری هم امور مشکلی که بنبسته. مثال معروفش چیه؟ غنم موتوعی که مشتبه بشه. اینجا نه اصالت البراءه میتونیم جاری کنیم، اطراف علم اجمالی. غنم موتوعی مشتبه شد در صد تا گوسفند، براءت میشه جاری کرد؟ نه. چرا؟ چون اطراف علم اجمالی است. احتیاط چرا نکنی؟ بله، چون ضرره نه حرجی، ضرره. صد تا گوسفندی که نمیشه دور بریزین، شارع مقدس هم راضی به این نمیشه، اینم یه ضرره. پس احتیاط یوجب الضرر، براءه یخالف العلم الاجمالی. ما میگیم قرعه اونجاست که حتی اصول عملی هم از کار افتاده، بنبست. اصول عملی هم نمیشه، تخییر هم بخوام جاری کنیم کدامش. اینجاست که قرعه در شریعت اسلام تشریع شده، ولو تشاه هم نیست. اما اون دعایه قرعه رو در اینجاها ثابت نمی کنی، بلکه فقط تشاه ثابت میکنه. خب ما قیاس که نمیدونم، این همون قیاسیست که جسارت نشه ابو حنیفه به عشق قائل بود. ما بیاییم بگیم لابد تشاه هم مشکل بوده، پس هر مشکل از کجا بگیم لابد تشاه؟ شاید تشاه خصوصیت داره. باز میگن روایت، من میگم آیه، من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. من دارم میگم آیه قرآن دلالت در این داره یا نه، ایشون میگه روایت داریم کل امر مشکل. توجه داری؟ خلاصه با گذرم، فرض کنیم روایت نبود، ما از آیه میخوام استارت کنیم، چه میشه؟ بس در اینه، فرضمون این از روایات ما از کار افتاد. میخواییم با قرآن ثابت کنیم قرآن رو، در چه محدوده ای ثابت میشه؟ فقط در محدوده تشاه، و ما فوق اون رو برای ما ثابت نمی کنیم. خب این اولین ثمره، چون قبلا هم یه مقدار صحبت کردم، الان هم یه توضیحات دادم مفصلم در باره این، در قاعده قرآن در قواعد الفقهیه نوشته شده. و اما ثمره دوم، اینو من آخر کار میخوام بگم، حالا عجله کردید اول کار عرض میکنم. اجازه بدید در این هفت تا ثمره که از آیات قرآن همش استفاده میکنیم، کسی ممکن است بگه اصلا نیازی به استصحاب نیست، قرآن که ذکر میکنه یعنی امضا کردم در شریعت اسلام. هم اگر یه همچین چیزی از آیه بفهمید، و بسیار مشکل فهمیدن، در مثل داستانی نقل میکنه، سا همه فکان من المتزین و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، داره یک داستان از گذشته میگه، یعنی میخواد بگه در شریعت اسلام هم امضیت القرآن، اگر بفهمید امضا بسی نیست. تکرار میکنم در تمام این هفت موردی که ما ذکر میکنیم و از آیات قرآن استمداد میکنیم، اگر کسی از آیات استظهار کنه که خداوند اینها رو در قرآن ذکر میکنه، یعنی امزیته فی شریعت الاسلامیه. اگر اینو بفهمید دیگه احتیاج به استصحاب نیست. ولی انا لنا ذالک، چگونه ما میتونیم از داستانهای قرآن هم امضای احکامو بفهمیم؟ داستان برای اینکه بفهماند که مریم چه موجود پر افتخاری بود که بر سر او کفالتش دعوا بود، بفهماند یونس بنا هست مجازات بشه، ترک اولا کرده، فسام فکان من المتحسین. چه کار به تشریع قرعه دارد که در شریعت اسلامی قرعه هست یا قرعه نیست؟ حالا این بستگی به تشخیص خودتون، رو به قبله بنشینید، قسم حضرت عباس بخورید که آیه ظاهر در امضای در شریعت اسلامی یا اگر اینه بسیار خوب، یقین دارید ما داریم راه نشون میدیم، چاه نشون میدیم، نمیگیم حالا حتما اینی که ما میگیم انتخاب کنید. من میگم اگر استظهار این معنا کردید از این آیات بسم الله، اما این گفتید که مخصوصا از آیه زکریا و آیه یونس که درباره این مسئله تاریخی داره صحبت میکنه و در مقام بیان احکام نیست، ما یه همچه استظهاری نمیتونیم بکنیم. اگر گفتید نمیتونیم بکنیم، باید برید سراغ استصحاب شرایط سابقه. اگر استصحاب کردی تمام، نکردی نه. خب و اما دومین ثمره، این نکته که عرض کردیم مال همشه، مال هفته بود. دومین ثمره درباره قصد قربت در اوامر، اگر نظر مبارکتون باشد در بحث توسلی و تعبدی یه نزاعی هست که آیا هست فی الاوامر التوسلیه الا ما خرج به دلیل، یعنی اصل این از قصد قربت نمیخواد مگر ثابت شود، آیا اصل اینه یا عکسشه؟ الاصل فی الاوامر التعبدیه الا ما خرج به دلیل، یعنی همه عوامل تعبدیه، قصد قربت توسلی باید ثابت شود. از کدام؟ مثلا شک کرد آیا غسل میت تعبدی یا توسلی؟ صلات میت تعبدی، تعبدی صلات. دفن میت توسلی، یه بچه هم دفن کنیم توسلی، توفانی بیاد غسل و کفنش تمامه، نمازش خوندن، بندازدش توی قبر، روی قبر ببشونه، کافی. دفت توسط، صلات توسط، تعبد. اما اگر غسل شک کردیم، اگر گفتیم غسل نمیدونی منظور پاکیزگی شدن بدن میته یا نه عبادتی از قربت میخواد یا نه، غسل میت غیر از غسلای ما هست، این شستشوی تمیز شدنه، شک کردیم آیا قصد قربت داری یا نه، میخواییم مراجعه به اصل کنیم. الاصل ما اصل الاوامر تعبدیه که اینجا قصد قربت داری، یا از توسلیه که بگیم قصد قربت لازم نیست. خیلی یا عمل ابتلا میشه یا یا قصد قربت بکنیم یا نکنیم، اصل در اوامر مادام یه بحث مفصلی هست و مبتنی هم میشه بر اون مبنای معروف که آیا میشه غیر قصد قربت رو در متعلق اوامر انداخت یا نمیشود غیر قصد قربت رو در متعلق اوامر انداخت؟ بله کدام؟ عرض کردم اصل در اوامر مازا، آیا هر امر تعبدی است قصد قربت می خواهد الا ما خرج به دلیل. پس اگر در قصد میت شک کردی تعبدیست یا توسلیست، پس صحبت کن. این اصل در اوامر تعبدیت هست. یا عکس، اصل در اوامر توسلیست، هیچ کدامش قصد قربت نمیخواد الا ما سبق. و چون قصد میت، مثال دارم میزنم، ما الا قصد میت قصد قربت میخواد. و چون قصد میت ثابت نشده وجوب قصد قربت، پس توسلیست. شستشو بشود بدون نیت هم کافی. یه نزاعیست در اونجا. حالا آمدن از مسئله ما استصحاب شرایع سابقه از سوره بینه آیه 5 خواستن استفاده کنن الاصل و فل اوامر ان تکون تعبدیه. کدام آیه؟ و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکاه و ذالک دین القیمه. سوره بینه آیه 5. صدر آیه محل استشهاده و ما امرو. ضمیر امرو به کی برمیگرده؟ به اهل کتابی که اولین آیه سوره است. آیه اول اینه: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. ضمیر ما امرو برمیگرده به اهل کتاب، یعنی اهل کتاب ما امرو هیچ امری نداشتن الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی تمام اوامر اونها قصد قربت داشت. دارش اینه الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما امرو تمام اوامر اونها دارای قصد قربت بود الا ما خلجه بیدن آم مقابل تخصیصه. حالا هر کجا ثابت شد تخصیص میزن. بگیم از این آیه استفاده میشه فشرای سابقه اصل در اوامر تعبدی بوده، میکشیم با استصحاب میاریم در شریعت اسلامیه و میگیم اصل در اوامر تعبدی هست الا ما خرج به دلیل. به واسطه استصحاب شرایع سابقه اصل تعبدی رو در اوامر اثبات کردیم. و اگر واقعا یه همچین چیزی درست بشه این ثمره بسیار خوبی میشود و دامنه این ثمره هم وسیع گسترده. ولی در اینجا چندین اشکاله، حداقل 5 تا اشکاله. خیلی هاش قابل دفعه، بعضی هاش قابل دفع نیست. یعنی 5 تا اشکال به ثمره شده یا 6 تا اشکال به ثمره شده، میشماریم بیایم جلو. اگر این ثمره از این اشکالات جان سالم به در برد، ثمره خوب. اگر جان سالمی از اشکالات به در برد. اشکال اول به ترتیب میگیم. اشکال اول این است که شما مخلصینه رو در اینجا به معنی قصد قربت کرد. مخلصینه له الدین تو آیه بود. اگر مخلصینه به معنی قصد قربت باشه خیلی خوب، حق باشه. ولی مخلصینه در اینجا به معنی قصد قربت نیست، به معنی توحید مقابل شرکه. یعنی اینا مأمور بودن عبادت خدا کنن، نبود. ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. اینا مأمور بودن فقط خدا رو عبادت کنن، نه مشرک باشن. گاهی بت رو پرستن گاهی خدا، بگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این کار قصولت نداره، کار به نفع و پرستی داره. مخلصین معنیش اینه، ظاهرش هم همینه. فبناهن علا ذالک خارج از بحث ماست. خب این اشکال اول. بله حالا ببین این اشکال اول. این اشکال اول یجاب عنه، اجازه بدید من جوابش عرض کنم. یجاب عنه جواب داده شده، وان این است که ما با کار به مخلصی نداریم. مخلصین به هر معنی باشه، ما از ما و الا داریم استفاده میکنیم. ما امرو الا لیعبد، ما امرو الا لیعبد، یعنی الا للعباده. باش باش، ما امرو الا لیعبد، اینها تمام اوامرشون عبادت خدا. نه مخلصی نکار نداریم. ما امرو یعنی لم یکن لهم امرن الا امرن عبادی. یا معنیش این میشه دیگه، شما کار دارید به مخلصین، ما کار به مخلصین نداریم. ما میگیم مخلصین دلالت بر بحث ما نمی کنه، مسئله توحید و شرک میگه. ولی ما امرو الا لعبد الله یعنی کل اوامرهم کان عبادتن لله. باز میگن مخلص، مخلص و کار نداریم. آقا شعر شما دارم، من میگم بدون مخلص هم مسئله حله. ما امرو الا للعباده، ما و الا است دیگه، یعنی کل اوامرهم کانه عبادت الا ما خرج به دلیل. پس الاصل فی الاوامر ان یکون تعبدی الا ما خرج به دلیل. اون اشکال اول، اونم جوابی که داده شد. و اما اجازه بدید، اجازه، مخلصین محترم، مخلصین یه معنی اضافه‌ای میرسونه. صدر میگه اوامرشون عبادت بوده، ذیل میگه بت هم نبوده. اون یه مطلب، یه مطلب منافات به هم نداره. دو مطلب، هر قضیه چی اضافه میکنه. بسیار خوب، صدر مطلب میگه الاصف الاوامر کان عبادی. یا حالا اجازه بدید من برسم دو اشکال دوم. گفتن این قضیه خارجیه است. ما امرو زمینش برمیگرده به اون اهل کتاب. اشکال دوم، گفتن این قضیه خارجیه است. ما امرو زمینش برمیگرده به اهل کتاب. این قضیه حقیقیه نیست، اون راجب ماضی داره صحبت و راجب اهل کتاب داره صحبت. پس چون قضیه حقیقی است و ببخشید قضیه خارجی است و قضیه حقیقی نیست، این چیزی نیست که قابل استصحاب باشد. قضایای خارجیه مال اشخاص معینی، اینا قابل استصحاب نیست و نمیشود اینها را استصحاب کرد. جواب، جوابی که داده می شود این است که کجای این آیه داره که قضیه خارجی است؟ راجع به اقوام گذشته داره رأس می کنه، فعل ماضی میاد، میگه قانون اینها این بوده. قانون همیشه به صورت قضیه حقیقیه. میگه عبارت مثل این است که بگه قوانین اهل کتاب ایجاب میکرد که اوامرشون عبادی باشد الا ما خرج به دلیل. ضمیر اگر آوردن برگشت به اهل کتاب فعل ماضی بود، اینا هیچ دلالتی بر قضیه خارجیه نداره، میگه قانونشون این بوده، قانون همیشه به صورت قضیه حقیقیه است. عرضم رو دقت کنید، قانون به صورت قضیه حقیقیه ذکر میشه. تازه اون اشکال رو ما فرض کردیم، قبول کردیم استصحاب شرایع سابقه رو، اشکالات رو صرف نظر کردیم. خب بنا علی ذلک هیچ دلیلی در آیه بر بودن قضیه خارجیه نیست، منهای اون اشکالاتی که ما در اصل استصحاب شرایع سابقه داشتیم، منهای اونها و این اشکال رو هم باید پس گرفت. اشکال سوم این است که ما احتیاج به استصحاب شرایع سابقه در اینجا نداریم، احتیاجی نداریم. چرا؟ چرا؟ ذیل آیه خودش میگه و ذالک دین القیمه، یعنی این دینیست که میمانه، قیم یعنی پابرجا، یعنی جاودانی، و ذالک دین القیمه، این پابرجاست، این چیزی نیست که متزلزل بشه. خصوص این مطلب عمومیت داره در تمام ادیان. پس دلیل بر عمومیت تو خود آیه است، بدون حاجت به استصحاب، من دون حاجت الى الاستصحاب. دلیل عمومیت تو خود آیه زیل آیه هست، میگه و ذالک دین القیمه، آخر آیه 5 جواب داده شده از این اشکال سوم که ذالک مرجع ضمیرش چیه؟ آیا اخلاصه یا ما امرو الا لیعبدو؟ کدامش؟ و ذالک دین القیمه یعنی توحید مقابل شرک، این دین قیمه است، یا نه و ذالک دین القیمه، ببخشید، بله ذالک دین القیمه، این ذالک اشاره به اصل در اوامر تعبدیت هست، یه اونه. معلوم نیست مرجع زمین، مرجع زمین ذالش مخلصین هست، توحید دین جاودان، ملت ابیکم ابراهیم. ذالک میگن ضمیر و اسم اشاره و همون اغلبش برمیگرده و این هم به اغلب برمیگه، قدر متیقن، قدر متیقن اونه، همون مخلصینه است، مخلصینه است، برمیگرده به اونها. خیلی خوب نماز روزه باش که دیگه چی دلالت نمیکنه. نماز دین قیمه، روزه دین قیمه، توحید دین قیمه. اما الاصل فی الاوامر ان یکون عبادیا، اینم دین القیمه است، جاودانی است، لا ینسخه. پس این اشکال سوم هم جواب داده شد. و اما اشکال چهارم و پنجم که ظاهرا جواب ندارد، اشکال چهارم این است که این لام یعبدو که برای غایته، غایت فعل الله یا غایت فعل الناس؟ لام غایت، و ما امروا الا لیعبدوا الله، یعنی غایت این اوامر عبادت، یعنی خدا میخواست با این اوامر عابد پرور باشه. این لام غایت فعل الله بیان میکنه، اگر این باشه ربطی به آسمان نداره. خداوند اوامرش رو تشریع کرد تا بندگان خالص و مخلصی پرورش دهد. اگر نام غایت فعل و ناس بگیرید خوب است. تکرار میکنم، لام یعبدو که برای غایت است، غایت فعل الله بیان میکنه یا غایت فعل الناس؟ وقتی به درد شما میخوره که غایت فعل الناس بیان میکنه، یعنی ما عمر الا این که موقعی که عوامل رو انجام میدن قصد عبادت کنن، یعنی غایت فعل ناس، یعنی مردم قصد عبادت کنن. تا برگرده به مسئله تعبدی و توسلی، مردم قصد عبادت کنن. اما اگر بگیم لام برمیگرده به خدا، یعنی خدایی که اونها رو امر کرد برای این بوده است که اینها در مسیر بندگی خدا پرورش پیدا کنند، حکمت فعل الله، نه غایت فعل الناس. خب دقت کنید، نه هر دوشن باشه اشکال نداره، ولی قرینه میخواد، قرینه میخواد. اگر آیه ابهام داشته باشه دیگه نمیشه استدلال کرد. یحتمل لام لیعبدو حکمت فعل الله باشه و یحتمل لام لیعبدو غایت فعل الناس باشه و قصد قربت باشه. قصد قربت رو مردم باید بکنن، خدا که قصد قربت نمی کنه. خداوند این عوامل و نواهی میارد که بندگان مخلصی را پرورش بدهد. این فلسفه احکام الهی است، این کاری به قصد قربت بنده نداری. این لام رو اگر بزنی که غایت فعل الناس باشه، این دلالت داره. اما اگه گفتیم نه، لام فلسفه فعل الله داره بیان میکنه، عکس اتفاقا اگر نگیم ظهور در غایت فعل الله داره، حداقل وهمه، وهم داره. آیا موهم نمی رساند مطلب رو؟ بلکه ممکن بگیم ظهور در غایت فعل الله. چرا؟ برای اینکه خداوند اینها رو امر کرد. فلسفه امر الهی این بود که بندگان مخلص پرورش پیدا کنند، فلسفه عوامر الله این بود. نه اینکه شما چی قصد کنی، حال به قصد شما ندار. نه، خداوند اینها را اجازه بدید وقت تمامه، خداوند اینها را پرورش میدهد. برای چی؟ برای اینکه اینها بتوانند بندگان ما، یعنی مجموعه شریعت برای بنده پروری است. مجموعه این است. بله، عوامر توسلیشون هم در مسیر بنده پروری است، عوامر تعبدی هم در این مسیر. خب تا به اینجا 4 تا اشکال گفتیم تمام شد و اشکال پنجم میمونه. بله، مثل ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میشه، تعبیر خوبی کردن، شبیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میشه.